متفاوت.
یعنی میخوای بگی که
لحظه ها زیباتر میشه با سری جدید برنامه یه.
اینجا شب نیست.
از ساعت 11 شب تا 1 بامداد اینجا شب نیست.
منتظرتون هستیم.
خیلی متشکریم از همراهیتون. ساعت 21 و پخش رادیو جوان. برنامه بعدی ما از نزدیک بشنوید.
از نزدیک
گفتگو با چهره ها و شخصیت های سیاسی.
به نام خدا. سلام، خوش آمدید به برنامه از نزدیک از رادیو جوان. حسنی دخت هستم، امیدوارم که فرصت همراهی با این برنامه رو داشته باشید.
موضوعی که باید بهش بپردازم اینه که ما یه سازمان عریض و طویلی از آدمای ساختار یافته در روستاها کار محرومی از زدایی انجام میدیم. مهاجرت دام جهادی در راستای محرومی از زدایی به مناطق محروم، این محلی که داره ساخته میشه و تعمیر میشه به اون خیره وضع شده توی سازمان.
این صدای مهمان این هفته برنامه از نزدیک است. وی که متولد یکی از روستاهای شهرستان درمیان در استان خراسان جنوبی است، دکترای مدیریت و دو کارشناسی ارشد در رشته های مهندسی عمران و مدیریت اجرایی دارد. وی سرپرستی سازمان بسیج مهندسین کشاورزی، بسیج مهندسین عمران و جانشینی قرارگاه پیشرفت و آبادانی استان خراسان جنوبی را در کارنامه خود دارد. او که به مدت 7 سال، یعنی از سال 1389 تا 1396، مسئولیت سازمان بسیج سازندگی استان خراسان جنوبی را بر عهده داشت، از سال 1396 به جانشینی سازمان بسیج سازندگی کشور منصوب شد و از سال 1397 تا کنون رئیس این سازمان است. با هم گفتگو با ایشان را می شنویم.
خب خیلی خوش اومدیم به این برنامه. امروز در خدمت جناب آقای دکتر محمد زهرایی هستیم، رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور. امیدواریم که بتونید ما رو همراهی بفرمایید تا پایان این برنامه. آقای زهرایی سلام بر شما، خیلی خوش اومدیم.
بنده هم خدمت جناب عالی همکاران محترم و شنوندگان عزیز ایران اسلامی عرض سلام و ادب احترام.
سلامت باشین، خیلی ممنونم. آقای زهرایی گفتگومون رو شروع بکنیم بدون فوت وقت. اول بهمون بگید که چی شد بسیج به عنوان نیروی مقاومت مردمی که خب اول ماهیت نظامی داشت به سمت و رویکرد سازندگی سوق داده شد؟
بسیج همونطوری که مقام عظمای ولایت هم فرمودن تو دیدار بسیجیان، منطق تبدیل تهدید به فرصت هست. راه اندازی سازمان بسیج مستضعفین هم و نیروی مقاومت هم در زمان امام راحل رحمت الله علیه با همین منطق صورت گرفت. یه زمانی تهدید نظامی بوده، 8 سال دفاع مقدس، یه زمانی تهدید و تهاجم فرهنگی بود و الان میبینید که کمپین فشار حداکثری علیه انقلاب اسلامی با رویکرد اقتصادی هست، یعنی تحریم ها بیشتر نگاهش اقتصادیه. به همون تناسب هم چون اینا تبدیل به تهدید میشه، بسیج هم ساماندهی خودش به عنوان یک سازمان منعطف و مردمی و اعتماد متقابلی که بین خودش و مردم هست به سمت تهدیدهای جدید داره میبره که بتونه فرصت سازی بکنه.
خیلی هم عالی. بقیه ممکن بپرسن که بسیج سازندگی از نظر توان کارشناسی و تخصصی برای اینکه بتونه بحث سازندگی رو انجام بده واقعا چه قابلیت هایی داره؟ سازوکار اصلا جذب نیروهای متخصص تو بسیج سازندگی آقای زهرایی چطوریه؟
یکی از موضوعاتی که باید بهش بپردازم اینه که ما یک سازمان عریض و طویلی از آدمای ساختار یافته نیستیم. یعنی چی؟ یعنی یه سازمانی تشکیل نشده که بگیم بسیج سازندگی تشکیل شده 200,000 نفر رو استخدام کرده که بیان کار محرومی از زدایی، خدمت رسانی و جهادی انجام بدن. نه، ما یک ظرفی و ساختاری از آدم‌ها با تعداد کم ولی کم منفعت قلیله، یعنی این بعد غلبه می‌کنن بر خیلی اکثر. ولی بار رو دوش کیه؟ بار روی شبکه‌های مردمی و خود مردمه، شبکه‌های جهادی، تسهیلگران، کارآفرینان. ولی همین حداقل کمکی که به ارتقا و کارآمدی نظام مقدس جمهوری اسلامی انجام میدیم، اینو ما نیومدیم تو ساختار خودمون ساختار حملش بکنه. همینا رو هم شبکه‌های جهادی و مردمی دارن. منظورم این بود، وگرنه همه بار رو که حتماً.
سازوکار جذب نیروتون چه جوریه؟
برای خود بسیج سازندگی اگه مد نظرتون هست.
بله، بسیج
برای خود بسیج سازندگی که ما یه تعدادی از پاسداران عزیز هستن، بسیجیان تمام وقتن که در اختیار ما قرار گرفتن و این ساختارمون رو شکل دادن و یه تعدادی هم نیروی وظیفه داریم که کار میکنن. ولی اون شبکه هایی که با ما مردمی کار میکنن که خودشون بر خودشون هم نظارت میکنن، هم هدایت میکنن، هم ارزیابیشون رو انجام میدن، ولی راهبری و سیاست گذاریش در بسیج سازندگی اتفاق میفته، اونا شبکه هایی که تو اقشار مختلفن و اگه نیاز باشه بعدم توضیح.
بله، شما در جایی به حال گفته بودی که هدف بسیج محرومیت زدایی نیست، بلکه خدمت به مردم هست. اما بگین که منظورتون از این جمله چی هست؟ چه تعبیری میشه بهش داشت؟ یعنی که مثلا شما تو هر زمینه‌ای که جامعه نیاز به خدمت داشته باشه آماده ورود به اون عرصه هستید، حالا فارغ از این که چه حوزه‌ای باشه؟ و اگر اینطوره به نظر میرسه که باید طیف وسیعی از توانایی‌ها در سازمان بسیج‌سازندگی وجود داشته باشه، همینطوره؟
یه تعریفی هست، این برمیگرده به مبانی نظری تو بسیج سازندگی. ما میگیم به دنبال اثر صرف نیستیم. اثر یعنی چی؟ یعنی محرومیت زدایی. ساختن یک خانه یا عالم، احیا و مرمت یک قنات یا یک گابیون بندی یا یک کار فرهنگی یک اثریه که انجام شده یه جایی، اثری. ولی ما به دنبال مؤثرشیم، ما به دنبال پیامداشیم. یعنی چی؟ یعنی اولا چه کسی این کار رو انجام میده، با چه ویژگی‌های رفتاری، اون تربیت نیروی انسانی تراز انقلاب. دوم این که اثراتی که این اثر به دنبال داره، یعنی مؤثره، یعنی پیامده. مثال میزنیم، آیا در روستاها کار محرومی از زدایی انجام میدیم به مهاجرت معکوس کمک کرده است؟ این میشه پیامده ما.
بله.
آیا این کمک کرده یا نه؟ یا نه اصلا به مهاجرت کمک کرده، همه رفتن حاشیه نشینی در شهرها رقم زدن، این میشه پیامده. این که میگیم خدمت به مردم، خدمتی که از جنس دغدغه مردم.
این برنامه از نزدیک است.
شما جایی از اجرای طرح بزرگ خدمت رسانی که شامل 40,000 پروژه محرومیت زدایی هست صحبت کردید. چی شد که اصلا به این عدده رسیدین؟ از کجا اومد؟ و یه مقدارم در خصوص ویژگی این طرح بزرگی که بهش اشاره کردی توضیح بدید.
ویژگی این طرح اینه که اولا من باید بگم که بسیج سازندگی یه نهاد تسهیلگر، ما اعتباری برای 40,000 تا نداشتیم که بذاریم. اینو من بگم، بعضی ها میگن 40,000 پروژه شما از کجا پول آوردین؟ 2,000 میلیارد تومان
از کجا رسیدی به این عدده؟
از کجا رسیدی؟ داره چه اتفاقی رقم خورد این کار بشه؟ این ماحصل یک شورای هماندیشی از بچه‌هامون که تو محرومیت زدایی کار می‌کردن کنار هم نشستن، گفتن ما باید یک اقدام جهادی در راستای محرومیت زدایی به مناطق محروم در آستانه 40 سالگی انقلاب انجام بدیم. این بود. عدد 40 و 40,000 از اونجا اومد. ما در طول سال عامل و عملیات کننده محرومیت زدایی و پروژه‌های کوچک و زود بازده هستیم. پروژه ها رو یا دولت پولشو میده، یا قرارگاه محرومیت زدایی، یا استان قدس رضوی، یا ستاد اجرایی، یا بنیاد برکت، یا بنیاد مستضعفان، یا خود مردم خیرین. یعنی پولشو بسیج نداره بده. بسیج به عنوان یک تسهیلگر قرار میگیره این وسط که کار رو با هزینه کمتر بتونه با کیفیت انجام بده. اومدیم با وزیر محترم کشور مطرح کردیم، با معاون محترم عمرانی وزیر کشور مطرح کردیم، با مسئولین نهادهای حاکمیتی مطرح کردیم، با فرماندهان محترمون تو سپاه مطرح کردیم که این طرح رو ما حاضریم تسهیلگری و دوندگیش رو انجام بدیم. منابع هم که هست، در طول سال هم متوسط ما 8,000 تا 9,000 پروژه رو از این جنس داشتیم کار می‌کردیم. مثلا گفتیم همه رو یک جا بکنیم در کارآمدی نظام که مردم ببینن کار داره انجام میشه ولی پراکنده. اینو بیان قله‌اش کنیم، این قله کردنش با ما که بیام کار دوندگی و تسهیلگریش انجام بدیم. گرچه که هنوز 40,000 تا به سرانجام همش نرسیده. 13 بهمن سال گذشته شروع شد، این طرح بزرگترین ویژگیش همگرا کردن و همافزا کردن همه ظرفیت های حاکمیت در حوزه مرمی از زدایی بود. هر کسی هر پروژه‌ای که کار میکرد، ولی اون پروژه‌ای بود که بسیج سازندگی و بچهای جادی شروع کرده بودن کار میکردن. پروژه‌ای که به ما واگذار نشده بود تو این طرح هم نیومد.
ولی باید حتما عامل منفعی میبودن و زود بازده.
زود بازم نبود، عامل منفعی مشارکت مردم هم میبود. تا الان که من دارم خدمت مردم عزیز گزارش میدم، 17000 تا از این 40000 تا افتتاح رسمی شد با شماره، با اینکه آدرس، روستا، نوع پروژه و ریالش. 10000 پروژه دیگه هم با پیشرفت 80% تا 90% که ما پیش بینیمون اینه تا پایان سال تموم بشه، بشه به جمع 27000 تا. 13000 پروژه هم نتونستیم، ما برنامه‌مون این بود تا پایان سال 40000 تا تموم بشه، ولی 13000 تا الان نشده به خاطر اینکه سال مالی دولت معمولا 31-4 که تموم میشه، تا موافقتنامه‌های جدید مبادله بشه ما بتونیم کار رو بگیریم بر انجام کار یه خورده زمان میبره. پیش بینیمون اینه که انشالله بتونیم تو 3-4 ماه اول سال بعد هم اون 13000 تا رو هم تموم بکنیم و انشالله تا قبل تابستون بتونیم 40000 پروژه رو به اتمام برسونیم.
این پروژه های نیمه تمامی که تو کشور وجود داره، همینجوری هم زمین مونده، اینقدر آسیب و زیان داره به لحاظ اقتصادی وارد میکنه، تو اون عرصه ها چرا نمیتونیم وارد بشین به جای اینکه پروژه های جدید تعریف بکنیم؟
ما پروژه هامون اونقدر کوچیکه، جدید و قدیم خیلی نداره، یعنی
پروژه چون کلانه شما وارد
پروژه کلانه سپا و بسیج دو تا مجموعه داره در حوزه مرمی از زدایی و کار عمرانی، یکی قرارگاه خاتم الانبیا که قرارگاه داره در پروژه‌های بزرگ کار
بله،
میکنه.
دقیقا.
خب انتفاعی هم شاید داره، کاری هم انجام میده، در کنارش هم مرمی از زدایی. ما اصلا تو پروژه‌های بسیار کوچیک ورود بگیم.
خب آیه دکتر زهره‌ای، در راستای طرح‌های زودبازدهی که تو برنامه بسیج سازندگی کشور قرار داره کار بسیار خوبی هم هست، شما از ایجاد کسب و کارهای خرد در چارچوب اقتصاد مقاومتی هم صحبت کردی، ظاهراً 175000 طرح هم تو دستور کار دارید. بفرمایید که مهمترین ویژگی این طرح‌ها چیه و به حوزه اشتغال زایی چقدر کمک میکنه؟
از روزی که حضرت آقا شعار سال رو اقتصاد مقاومتی مطرح فرمودن، بسیج هم حضور پیدا کرد در عرصه‌های مختلف اقتصاد مقاومتی. ابتدای کار تسهیلات محور بود، یعنی که تو عرصه‌های مختلف متقاضیانی که مراجعه می‌کردن، چه بسیجی چه آحاد مردم، تسهیلات بهشون واگذار می‌شد که یه کارگاهی راه اندازی بکنن. بیشتر هم با نگاه تولید بود، یعنی اینکه کارگاه‌های تولیدی راه اندازی بشه. به مرور زمان تو این 5 سالی که گذشته که الان این آمار 175000 کارگاه کوچیک اقتصاد مقاومتی راه اندازی شده، از این دست 300000 شغلم تعریف شده و راه اندازی شده، گرچه که ما در سامانی ثبت نکردیم جایی، آمارش هم نمیدیم جایی به عنوان شغل ایجاد شده، ولی 300000 شغل از این 175000 کارگاه ایجاد شده.
بله، حالا اشاره کردید توی حوزه پایدارسازی مشاغل که نیازمند مدیریت زنجیره ارزش هست و سازمان بسیج سازندگی هم داره با تسهیلگری و نه تصدیگری تو حوزه اشتغال آفرینی مشارکت میکنه. چطوری بدون تصدیگری تسهیلگری ممکنه؟
تصدیگری وقتی یه اتفاق میفته که شما ورود به حوزه سرمایه گذاری پیدا بکنید، یعنی اینکه وقتی شما کار رو دست خودتون بگیرید و مردم و کسایی که میخوان مشارکت با شما بکنن یا سهم اندکی داشته باشن یا به عنوان کارگر و عملی شما وارد این عرصه بشن. خب بسیج سازندگی هیچ جا هیچ نقطه یک ریال سرمایه گذاری تا الان نکرده. دو، ما هیچ کارگاهی رو راه‌اندازی نکردیم که ما متولیش باشیم، مدیرش ما باشیم، یعنی بگیم مسئول بسیج سازندگی یا حتی کسی که منتسب به بسیج سازندگی است مدیر این کارگاه است و مردم دارن اونجا کار انجام میدن، بلکه ما خود مردم رو اون جوششه، این فعالیته رو تو خود مردم ترغیب و تشویق کردیم که یکی از دل خودشون اومده کارگاه رو اندازی کرده. بعد این نگاهه چی میشه؟ ما دست این آدم رو میذاریم تو دست بانک ها، تو دست دستگاه های اجرایی. قانونی هست، دستور عملی هست براش روان بکنیم، مجوز براش بگیریم، یه کاری که انجام میدیم، اونم که هیچ سودی هم برای خودمون در نظر نگرفتیم یا آوردی از کنار این آدم نداریم. بعد که این الگو تبدیل شد، الگو رو میشناسونیم به بقیه، میگیم این کار شده، توسط این آدم اتفاق افتاده، شما میتونید کار رو گسترش بدید.
شما با اشاره به مطالبات رهبر انقلاب گفتید که یکی از خواستهای رهبری معظم تبدیل شدن گفتمان جهادی به گفتمان عمومی توی جامعه و به خصوص حضور بیشتر جوانان تو این گروه ها هستش. برای تبدیل این گفتمان جهادی چی کار باید کرد؟ برای ترویجش چی کار باید کرد؟ و چطوری میشه جوانان رو هرچه بیشتر ترغیب کرد برای ورود به این عرصه؟
یکی که این گفتمان عمومی از انحصار گروه‌های جهادیمون باید بیاد بیرون، یعنی باید تو اقشار جامعه، تو جامعه هدفی که ما داریم، از هر منظری، هر بزرگواری که متولی هر کاری هست، با این نوع نگاه بره و ترویج بکنه. به عنوان مثال در ستادکل نیروهای مسلح و به ویژه در ستادکل سپاه این اتفاق داره رقم میخوره. تحت چه عنوان؟ که سند راهبردی مرحوم یزدایی تدوین بشه، خط حد یگانی تعریف بشه برای رده‌های نیروهای مسلح و سپاه، و اینا علاوه بر این که حافظ امنیت و کار امنیتی در کشور هستن، به مرحوم یزدایی هم بپردازن. یکی از مؤلفه‌اش اینه. کارکنان، پایوران، بازنشستگان، فرزندان، شهرک‌ها، اینا تشکیل گروه جهادی بدن. یعنی وقتی ما یه خیلی عظیمی از کارکنان و بازنشستگان و تشکیل گروه جهادی بدیم، خب حتما این به گسترش و دعوت بقیه کمک می‌کنه.
کار ویژه‌ای رو خود جوانان هم صورت گرفته برای اونها.
این دوم، خب یه بدنی اصلی جوانانه. دوم این که در محلات ما با 154 هزار پایگاه و دفتر که الان بسیج و رده در دل روستاها و محلات شهرها داره، یکی از برنامه‌های بسیج اینه که در سال 99 بتونه همه رده هاش صاحب گروه های جهادی بشن. اینم یه موضوعی که اتفاقی رو رقم بزنه و گفتمان رو عمومی بکنه و گروه جهادی اتفاق بیفته.
یکی از برنامه‌های مهم انقلاب کاهش فاصله طبقاتی، سازندگی و در نهایت رفاه مردم محروم بود. پس دیگه وقت خواب نبود. کاغذبازی‌های اداری مانع بزرگی بر سر راه تغییر بود، اما همت جوانان انقلابی و تدبیر امام رحمت الله علیه در 27 خرداد 58 سرآغاز یک اتفاق بزرگ شد. جهاد سازندگی به همت دانشجویان فنی تأسیس شد. برای اولین بار توسعه داشت از محرومترین و دورافتاده‌ترین روستاهای کشور شروع می‌شد، اما موانع تمامی نداشت. تحمیل جنگ سد بزرگی شد، چرا که سازندگی در وهله اول به بودجه نیاز داشت و جنگ بودجه‌ای کلانتر می‌طلبید. با این وجود سازندگی نه تنها منحل نشد، بلکه سرعت هم گرفت. تجربه جهاد سازندگی و اردوهای جهادی نشون میده برای غلبه بر مشکلات به روحیه جهادی و دخالت مردم در مدیریت امور نیازه، نه روحیه کارمندی و پشت میز نشینی.
بله آقای دکتر زرعی، در جایی هم گفته بودید که در حال حاضر به دنبال برندسازی، نمانامسازی و ایجاد بازار برای فروش هستین. خب این کار در راستای رونق تولید و به حال نهادینه کردن اون اهمیت زیادی داره. به من میگید که سازوکار اجرایی این طرح هست؟ همکاری با سایر نهادها چقدر اهمیت داره در این حوزه؟
سازمان بسیج مستضعفین بنیادی داره به نام بنیاد تعاون بسیج. بنیاد تعاون بسیج چند تا شرکت زیرمجموعه داره که مأموریتشون بنون سپاری کارهاست، ولی تعریفشون این شده: استمرار زنجیره ارزش بسیج سازندگی در بازار. این که هر بسیج سازندگیمون از اون زنجیره ارزش خودش یک نمانام و یک برندی درست بکنه و بشه محل جمع‌آوری محصولاتی که معمولا ارگانیک همون منطقه و شهرستان هست با یه نمانام خودشون. مثلا من بچه خراسان جنوبی هستم، به نام بستو. بستو مثلا برندی که در خراسان جنوبی را اندازش.
بله. از تایید سند نوسازی حرکت جهادی هم خبر دادید و گفتید که این سند به عنوان نقشه راه مبتنی بر گام دوم انقلاب تدوین میشه. بفرمایید که تدوین این سند الان تو چه مرحله‌ای هست؟ از چه ظرفیت‌هایی برای طراحی تدوینش استفاده کردید؟
بسیج سازندگی الان یه 6 ماهی شده داره کار میکنه برای اینکه نرم افزار اطلاع بسیج سازندگی رو تدوین و ابلاغ بکنه که انشالله تو چند ماه آینده بلاغ. یکی از پازلاش سند نوسازی حرکت های جهادی است، یکی نقشه راه صندوق های قرض الحسنه، یکی زنجیری ارزش با این نگاهی که یه خورده توضیحش رو دادم، یکی هم طرح کلان محرومی از زدایی. سند نوسازی حرکت های جهادی حرکت‌های جهادی رو به جریان جهادی از یک مقطع زمانی به یک طولانی مدت به یک نگاه و رویکرد تبدیل می‌کنه و ریل‌گذاری رو برای جریان جهادی رقم می‌زنه که بسیج سازندگی زهرایی هم مسئولش نباشه این ریل رو ادامه بدن. مبنا چی شده؟ گام دوم انقلاب. مبنا چی شده؟ فرمایشات از آقا در هم دیدار بسیجیان، هم در دیدار جهادگران در دهه 5، هم در ورزشگاه آزادی که بعد از اون همایش بزرگ جهادی اتفاق افتاد، مبنای کار اونا قرار گرفته و در ادامه اینکه این ریلگذاری رو با مختزیات زمانی و مؤلفه‌ای که به خود جهادگران برمیگرده تدوین کردیم و انشالله اینم تا بهمن ما ابلاغ میشه.
تا بهمن ما ابلاغ میشه و اصلا موقع اجرایی میشه یا چقدر؟
بخشش رو تا الان اجرایی کردیم، بخشش هم با تو برنامه‌های سال 99 بیاد که انشالله تا پایان بهمن ما با امضای ریاست محترم سازمان بسیج مستضعفین سردار سلیمانی ابلاغ.
برای تدوین سند از ظرفیت‌های داخلی خودتون استفاده کردی، تخصصی خودتون یا از جای دیگه ای کمک گرفتی؟
3 صد داشته، یکی نخبگانی یعنی کسایی که تو عرصه‌های محرومی از زدایی سازندگی و جهادی نخبن و از قدیم صاحب نامن، دوم بدنه شورای اندیشه ورزی و شورای جهادی مجمع جهادی خودمون و سوم ساختارهایی که سازندگیامون و بدنه ساختاریمون که درگیریم باشه.
آقای دکتر زهرایی، در جریان سلسله سراسری تو کشور از سامانه عمران اجتماعی در واقع خبر دادید که گفتید قرار هست هدفمندسازی کمک‌های مردم برای آسیب دیدگان از سیل با محوریت مساجد اتفاق بیفته. راجب این سامانه هم یه قدری توضیح بدید و عملیاتی شدن برنامه ها دستاوردهاش.
سامانه عمران اجتماعی تو سیل امسال تست شد تحت این عنوان که برای اولین بار یه ظرفیتی از مساجد کل کشور به علاوه گروه های جهادی که متولی ساخت منازل یا تعمیر منازل آسیب دیده از سیل میخواستن بشن و از یک طرف هم این سامانه مردم و مشارکت خیرین ایجاد کرد. یعنی چی؟ یعنی اینکه خانه‌ای که قرار تعمیر بشه یا ساخته بشه بارگذاری شد رو این سامانه، تو سامانه عمران اجتماعی. من در لرستان معمولان یا چمهر فرض کنیم پل دختر میخوام یه خونه رو تعمیر کنم یا بسازم، مسئول یه گروه جهادیم، گفتم این خونه چیه؟ خونه که مورد تایید بنیاد مسکن هست، متقاضیش هم تایید کرده این خونه توسط این جهادگران تعمیر بشه یا ساخته بشه. این بارگذاری میشه با مشخصات.
خود بنیاد بهتون میده یا خودتون شناسایی میکنید کار میکنید؟
ما شناسایی میکنیم، تایید بنیاد رو براش بله. میگیریم، چون کارسازیش با بنیاد، تسهیلات و بلاعوضش با بنیاد، مابقی اعتبارش رو قرار در خیرین و مساجد جمع بکنه. این بارگذاری میشه تو این سامانه. از یه طرفی هم خیرین میتونن ببینن در لحظه که الان یه خونه با این مشخصات اینقدر حجم تخریب، هر ریالی که دوست داره کمک میکنه به این، یا مساجد هیئت امنای مساجد میبینن کمکشون انجام میدن. بعد اون مسئول گروه جهادی با پیشرفت فیزیکی بارگذاری میکنه عکس‌ها رو تو همون سامانه. من خیر 1,000,000 کمک کردم، بعد یک ماه نگاه میکنم پیشرفت این خونه از فونداسیون رسیده مثلا به مرحله سقف. هم شفاف سازیش بالاست، هم این که برای اولین بار این محلی که داره ساخته میشه و تعمیر میشه به اون خیره وصل شده توی سامانه، گرچه که ایراداتی وجود داشته برای این سامانه رفع شده و انشالله این رو برای حالا نه حوادث غیر مترقبه که انشالله اتفاق نیفته، ولی همین الانش هم تو سیستان اینا هست، ولی برای پروژه های محرومی از زدایی دوست داریم این اتفاق رقم بزنیم. یعنی تمام فعالیت های بسیج سازندگی بتونه تو این سامانه بارگذاری بشه و خیرین هم همیشه ببینن و هم مردم هم خیری ببینن، شفاف سازی هم بشه، هر کی هر کمکی هم میخواد.
از شفاف سازی صحبت کردید و اینکه مردم خیرین ببینن، واقعا روند نظارتی بر کارهای شما چجوریه؟
ما چون دستگاه اجرایی هستیم هم دیوان محاسباتی داریم، هم سازمان بازرسی و هم چون تو سپاه و بسیج هستیم حفاظت و حراست و حوزه نمایندگی و بازرسی خودمون رو هم داریم و
گزارش میدیم به نهادهای نظارتی. واقعا
گزارش میگیرن، سفتم گزارش میگیرن، یعنی دو طرفه ما داریم گزارش میدیم.
خیلی خوب. آخرین سوالم ازتون بپرسم، میدونم خستتون کردم، اما اینم بپرسم و جواب کوتاهی از شما بگیریم. گفتید اگر مسئولان توانایی مردم رو باور بکنن، اعتماد به نفس و خود تکایی ایجاد میشه. برای مردم بگید که برای استفاده از ظرفیت توان مردمی چیکار باید کرد، بخش خصوصی و تعاونی ها چه کمک میکنن، میتونن تو این زمینه بکنن.
یه تجربه‌ای که ما در صندوق‌های قرض‌الحسن داشتیم، صندوق‌های قرض‌الحسن عنوانش هست مردم یار اشتغالزا. ما فقط یه شبکه تسهیلگری داریم، 1500 نفری آموزش دیدن رفتن تو دل مردم. تا الان 15800 صندوق قرض الحسنه، 700000 نفر عضو شدن، خودشون صندوق برای خودشون رو اندازی کردن. تسهیلگر فقط رفته گفته این صندوق خوبه، با این مدل کار بکنی. همون صندوقای قدیمی که تو مردم بوده، تو خانواده ها معمولا بود. یه تجربه‌ای که از این صندوق ما داشتیم اینه که هر جا مردم کنار هم جمع شدن، نیازی هم خیلی نه به دولت داشتن نه به منابع مالی، بلکه خودشون مشکلات خودشون رو اصلا کنار هم بودن مشکلاتشون رو حل کرد. دوم اینکه وقتی پایدار میشن این صندوق ها و به اشتغال، شما میگیم مردم یار اشتغال زا، به اشتغال پایدار ختم میشن، که به یک تشکل سازی هدفمند هم ختم بشه. یعنی چی؟ یعنی این صندوق ها کنار همدیگه بشه، نه یک تعاونی شکست خورده که 4 نفر از بیرون بیان هیئت و منا بشن برای شما تصمیم بگیرن. نه، از صندوق های خودتون متناسب با نیاز خودتون، متناسب با شغلی که خودتون دارین راه اندازی میکنید، تعاونی تو همون رسته شغلی راه اندازی بکنید. ولی نهادهایی میخواد که کار ثبت این تعاونی، کار به این تعاونی بده، پروانه صلاحیت بده، گرید بده به این تعاونی انجام بده. بسیج سازندگی به عنوان خادم مردم این وظیفه رو پذیرفته، گرچه که دولت اینو واگذار کرده به سازمان جنگل‌ها، وزارت تعاون، جاهای مختلف، و ما به عنوان یک تسهیلگر بین مردم و این نهادها قرار گرفتیم. تا الان نزدیک 80 تعاونی راه اندازی شده از این صندوق‌ها. برنامه برای سال بعد چیز حدود 1000 تعاونی انشالله از خروجی همین صندوق
هست. بیشتر فعالیت این تعاونی‌ها تو کدوم حوزه‌ها بوده؟
حوزه‌های منابع طبیعی. الان این تعاونی‌هایی که انجام شده، بخشش تو حوزه‌های منابع طبیعی فعال شدن که هم پروانه صلاحیتشون و هم کارشون از سازمان جنگل‌ها و منابع طبیعی و استان‌ها گرفتن. یه بخشی هم تو مشاغل خرد خانگی، مثال میزنم، مثلا مثل فرش بافی، یه بخشی رفتن تو این حوزه، یا تو این ترشیجات چند تا صندوق داریم از زنانی که مثال میزنم در اردبیل کار انجام دادن، هم سبزی خورد میکردن، هم ترشی داشتن بسته‌بندی میکردن و تو قوطی‌های مختلف با برند و یه نمانا میکارش انجام میدادن، کنار هم قرار گرفتن تعاونی برای اینکه شکل بدن، قیمت واحد، کیفیت واحد و بتونن صادرات
کنن. فروششون چی؟ الحمدلله شما براشون تولید میکنن برای تعاونی ها؟
الحمدلله تا الان که این فروش محصولات ارگانیک و بومی منطقه، تو منطقه حتی فروش کرد.
درست.
یعنی اتفاق خاصی رقم
خودشون میفروشن یا شما این
آره یه نه خودشون میفروشن خودشون. برای خودشون سودشون، برای خودشون اصلا ما کاری نداریم بهش. ولی جایی که مشکل داشته باشن برای فروش، مثلا تولیداتی انجام دادن مازاد بر نیاز جامعه هدف خودشون هست یا اشبار شده محل خودشون، ما کمکشون میکنیم تو نمایشگاه های محلی و فصلی که داریم و بازار روزایی که داریم، براشون میبریم و به فروش میرسونیم.
بله، بسیار خوب. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر زهرایی که زحمت کشیدید در این گفتگو شرکت کردید. باهاتون خداحافظی میکنم. از شما شنوندگان عزیز هم ممنون و سپاسگزارم به خاطر همراهیتون. خدا نگهدارتون باشه.
خداحافظ.
بسیج سازندگی، جنگ 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 برای بازندگی، بسیج سازندگی، جنگ 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 برای بازندگی.
از علی ما بندگی آموختیم، در رهش تا زندگی آموختیم، با شهیدان پای درس اهل بیت، راه و رسم زندگی آموختیم. زندگی یعنی چو شمعی سوختن، در رضای حق فدای جان و تن، در دل مظلوم و مسکین.